سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی هستم. انتقال 280 میلیون دلار به WFP و یونیسف تصویب شد تا به بحران انسانی در افغانستان رسیدگی شود. بیشتر تالعزات دیگر خواهید شنید. در برنامه موسیقی هم آوازخوان جوان و خوش صدای مهمان ماست. پیش از همه مهمترین خبرها را داریم. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت انفجارهای دیروز در کابل را پذیرفت. وزارت داخله حکومت طالبان میگوید که به اثر درگیری بر سر مسائل شخصی در کابل 3 تن به شمول یک افسر پیشین کشته شدند. و وزیران خارجه 7 کشور بزرگ صنعتی جهان امروز و فردا در مورد افغانستان و چند کشور دیگر گفتگو میکنند. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت انفجارهای دیروز در کابل پایتخت افغانستان را پذیرفت. سعید خوستی سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت که در 2 انفجار جداگانه بمب‌ها در منطقه عمدتاً شیعه نشین دشت برچی دیروز 2 غیر نظامی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش ناوقت جمعه مسئولیت آنچه را 3 انفجار خوانده پذیرفت. بر اساس گزارش این گروه در پیام که از سوی گروه استخباراتی موسوم به سایت ترجمه شده ادعا کرده که در انفجارها بسهای حامل شیعیان ویران و 10 تن کشته و زخمی شدند. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در ماه نوامبر نیز مسئولیت حمله مشابه بر یک بس کوچک در منطقه دشت برچی را پذیرفته بود که در آن 2 تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. وزارت داخله حکومت طالبان میگوید که به اثر درگیری بر سر مسائل شخصی در کابل 3 تن به شمول یک افسر پیشین کشته شدند و 4 تن دیگر زخم برداشتند. سعید خوستی سخنگوی این وزارت بر رسانه‌ها گفته است که رویداد دیروز در منطقه پکتیاکوت واقع در حوزه 9 امنیتی رخ داد. بر اساس گزارش‌ها افسر پیشین کشته شده سمونیار عبدالغفار هوتک بود. شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی طالبان را به خاطر قتل آقای هوتک مقصر دانستند، اما سعید خوستی این ادعا را رد کرده و گفته که پس از اعلام عفو عمومی در افغانستان هیچ کس تحت تعقیب قرار نگرفته و کشته نشده. این در حالی است که توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان اخیراً گفت که طالبان آگاه هستند که امریکا به خاطر گزارش‌ها در مورد قتل‌های انتقام جویانه و ناپدید کردن اجباری اعضای پیشین نیروهای امنیتی افغانستان عمیقاً نگران است. وزیران خارجه 7 کشور بزرگ صنعتی جهان امروز و فردا در کنار سایر مسائل روی افغانستان هم گفتگو می کنند. شهر بندری لیورپول در انگلستان میزبان نشست آنها خواهد بود. انتظار می رود که وضعیت فعلی افغانستان، کوریای شمالی، تغییر اقلیمی و غرب بالکان مورد بحث باشد. گروه 7 متشکل از امریکا، بریتانیا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، کانادا و ژاپن است. این کشورها در 2 سنبله امسال اجلاس اضطراری را برگزار کردند و روی بیرون کردن افغانهای تاکید ورزیدند که با نیروهای بین المللی در افغانستان کار کردند. آنها همچنان وضعیت بشری در این کشور را به بحث گرفتند. حق کار و آموزش برای بانوان و ایجاد حکومت همشمول از خواستای اصلی کشورهای گروه 7 و جامعه بین المللی از حکومت طالبان است. شرکت هوایی کامیر اعلام کرده که پروازهایش را از کابل به تاشکند سه‌شنبه همین هفته اثر می‌گیرد. در اعلامیه دیروز دفتر کامیر در ازبکستان آمده است که هفته 2 پرواز از کابل به تاشکند و برعکس آن صورت خواهد گرفت. در اعلامیه افزوده شده که روزهای شنبه و سه‌شنبه برای پروازها مشخص شدند. پیش از سقوط کابل به دست طالبان، شرکت هوایی کامیر هفته 2 پرواز از کابل به تاشکند داشت. در ماه سپتامبر شرکت هوایی ازبکستان گفته بود که در حال حاضر برای پرواز طیاره‌هایش میان تاشکند و کابل تصمیم ندارد. رسانه‌های هند از انتقال یافتن بیش از 100 تن به شمول 10 شهروند این کشور از کابل به دهلی نو خبر می‌دهند. اریندم باگجی، سخنگوی وزارت دولت هند در امور خارجی، گفته است که 104 تن در یک پرواز ویژه چارتر شرکت هوایی کامیر دیروز به دهلی نو رسیدند. به گفته او 10 شهروند هند و 94 تن از افغانها به شمول اقلیت سکا و هندوهای افغانستان شامل انتقال یافتگانند. با وصف آن که طالبان گفتند که حقوق تمامی اقلیت‌ها مانند سایر شهروندان برقرار خواهد شد، اما نگرانی‌ها در مورد امنیت جان هندوها و سکها در افغانستان همچنان وجود دارد. خبر خوش این است که عبدالعظیم بدخشی، ورزشکار مبارزات مختلط افغانستان، شب گذشته در برابر حریف برازیلیش مارسلو گواریلو پیروز شد. بدخشی توانست حریفش را در راوند دوم شکست دهد و پیروز شود. او در این رقابت در شهر حیدرآباد هند با بیرق سیرنگ افغانستان وارد قفس شد. شمار زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی به شمول فعالان، سیاسیون و هنرمندان پیروزی عبدالعظیم بدخشی را مبارکباد گفتند. تحریک طالبان پاکستان تمدید آتش‌بس را رد کرده که به اساس گزارش‌ها به میانجیگری طالبان افغان با حکومت آن کشور پذیرفته بود. در اعلامیه دیروز این گروه بر نیروهای امنیتی پاکستان اتهام وارد شده که شماری از جنگجویان طالبان پاکستان را کشته و آتش‌بس را نقض کردند. در ادامه اعلامیه آمده که در چنین وضعیت تمدید آتش‌بس ممکن نیست. آتش‌بس در اوایل ماه دسامبر به پایان رسید، اما برخی منابع در حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستان تایید کرده بودند که هر دو جانب به تمدید آتش‌بس توافق کردند. یک مقام پاکستان که خواسته بنابر حساسیت موضوع نام از او گرفته نشود، گفته که از این اعلام حیران شده. و دونالد لو، معاون وزارت خارجه امریکا، امروز سفر 5 روزه اش را به ازبکستان و قزاقستان آغاز می کند. وزارت خارجه امریکا می گوید که در گفتگوها همکاری های دو جانبه، مسائل امنیت منطقه‌ای، حقوق بشر و تجارت به بحث گرفته خواهد شد. در جریان این سفر نشسته هم با اشتراک مقام های ارشد امریکا و ازبکستان تحت نام دیالوگ توسعه مشارکت استراتژیک برگزار خواهد شد. پیش از این باب منندز، رئیس کمیته روابط خارجی سنای امریکا، و 5 سناتور دیگر دموکرات به اداره رئیس جمهور جو بایدن نامه فرستاده و خواستند تا در نشست پیشرو با مقامهای ازبکستان آنان را به خاطر مسائل حقوق بشری تحت فشار قرار دهد. پایان خبرها. باز هم سلام و خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. بانک جهانی گفته است که تمویل کنندگان انتقال 280 میلیون دلار از پولهای منجمد شده صندوق وجهی بازسازی افغانستان ARTF به دو اداره سازمان ملل متحد را تصویب کردند تا به بحران انسانی در این کشور رسیدگی شود. به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، بانک جهانی دیروز گفت که این پول تا پایان سال روان میلادی از این صندوق به اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف و برنامه جهانی غذا WFP منتقل خواهد شد. بانک جهانی صندوق وجهی بازسازی افغانستان را مدیریت می کند. WFP 180 میلیون دلار دریافت خواهد کرد تا فعالیت‌های را برای تأمین امنیت غذایی و جلوگیری از سوء تغذیه اجرا کند و 100 میلیون دلار برای فراهم شدن خدمات اساسی صحی در اختیار یونیسف قرار داده خواهد شد. بانک جهانی در خبرنامه گفته که یونیسف با استفاده از این پول صندوق وجهی بازسازی افغانستان خدمات ابتدایی و اساسی صحی را به 12,500,000 افغان ارائه و 1 میلیون تن را واکسین خواهد کرد. در خبرنامه آمده است که برنامه جهانی غذا نیز به 2,700,000 نفر غذا کمک خواهد کرد و در بخش سوء تغذیه به نزدیک 84,000 مادر و کودک یاری خواهد رساند. بانک جهانی افزوده که با تمویل کنندگان صندوق وجهی بازسازی افغانستان کار می کند تا پول بیشتر برای حمایت از مردم افغانستان آزاد شود. 280 میلیون دلار مشمول 1,500,000,000 صندوق وجهی بازسازی افغانستان می شود که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان منجمد شده. 31 تمویل کننده این صندوق باید آزاد شدن پولها را تصویب کنند. این در حالی است که با نزدیک شدن فصل زمستان به گفته سازمانهای امدادرسان افغانستان با بحران شدید اقتصادی و انسانی روبرو است. سازمان ملل متحد هشدار داده که نزدیک 23 میلیون تن که 55% جمعیت افغانستان را تشکیل می دهند با گرسنگی شدید روبرو هستند. پس از آن که طالبان در ماه آگوست کنترل کابل را در دست گرفتند، ایالات متحده و تمویل کنندگان کمک‌های مالی به افغانستان را قطع کردند. ایالات متحده حدود 9 میلیارد و 500 میلیون دلار پول بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرد و بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نیز مانع دسترسی افغانستان به پول شدند. با گزارش خبرگزاری رویترز، ایالات متحده بزرگترین تمویل کننده صندوق وجهی بازسازی افغانستان پیش از تصویب انتقال 280 میلیون دلار به دو اداره سازمان ملل متحد گفته بود که در این مورد اعتراض نخواهد داشت. جامعه جهانی به شمول ایالات متحده از طالبان می‌خواهند که حکومت همشمول تشکیل دهند، حقوق بشر به ویژه حقوق زنان را رعایت کنند و نگذارند که گروه های تروریستی از جمله شبکه القاعده از خاک افغانستان تهدید را متوجه کشورهای دیگر کنند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
تشکر از همراهی شما. تا لحظات دیگر، برنامه موسیقی با میزبانی مقیم نایب پخش خواهد شد. مهمان جوان و خوش صدای هم دارد، خودش معرفیش خواهد کرد. اما حالا میپردازیم به این که حکومت طالبان شمار جنگجویان شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان را اندک میخواند. این گروه مسئولیت چندین حمله مرگبار را پس از حاکمیت طالبان در افغانستان پذیرفته. آنسو جنرال کنت مکینزی، قماندان فرماندهی مرکزی امریکا، میگوید که هدف قرار دادن شورشیان داعش و طالبان آسان خواهد بود. بیشتر از جاوید نعیمی بشنوید.
حکومت طالبان حضور داعش در افغانستان را اندک میداند و میگوید که مبارزه آنها در برابر این گروه ادامه مییابد. پیش از این از شاخه خراسان گروه دولت اسلامی در افغانستان با عنوان یک آزمون در برابر حکومت طالبان یاد می شد. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، بر رادیو آزادی گفت که در گذشته نزدیک به 1000 تن از شورشیان داعش در افغانستان فعال بودند که تا 600 تنشان بازداشت شدند.
شمار اعضای گروه داعش دقیق نیست، اما شاید شمارشان به 400 تا 500 تن برسد، یعنی کسانی که باقی مانده اند. شمار گذشتهشان در حدود 900 تا 1000 تن می رسید، اما تا حدود 600 تنشان از سوی ما بازداشت شده. از 80 تا 100 تنشان هم در عملیات های سه ماه گذشته کشته شده اند.
مجاهد افزود که تمامی حرکات و برنامه ریزی های گروه داعش تحت نظر است. با باور او طالبان جلو رشد افکار داعش را گرفتند. این سو جنرال کنت مکینزی، قماندان فرماندهی مرکزی امریکا، میگوید که پاسخ دادن به گروه داعش از سوی طالبان خیلی دشوار هم نخواهد بود.
طالبان تا هنوز این فرصت را دارند که علیه گروه دولت اسلامی اقدام کنند. این گروه حملات خشونتباری را علیه طالبان در سر تا سر افغانستان انجام داده. فکر می کنم برای طالبان آسان خواهد بود که به داعش پاسخ بگویند.
پیش از این آنتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا، در نشست ناتو در لاتویا گفته بود که اعضای این پیمان بر مبارزه با تمامی گروه های تروریستی به شمول شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان تمرکز دارند. حکومت طالبان می گوید که گروه داعش را در برابر خود تهدید جدی نمی داند و تأکید کرده که پناهگاه های شورشیان این گروه نابود خواهند شد. از انگامی که طالبان حدود 4 ماه پیش دوباره بر افغانستان حاکم شدند، شاخه خراسان گروه دولت اسلامی مسئولیت چندین حمله را در افغانستان پذیرفته. داعش ادعا کرده که حمله بر میدان هوایی کابل